ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه‌ای پیشنهاد آشتی ملی را بی‌معنی خواند. حسن روحانی میگوید ایران به دنبال بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. و به نوشته روزنامه نیویورک تایمز برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ با روسیه در تماس بودند. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به تندی به پیشنهاد آشتی ملی که از سوی محمد خاتمی مطرح شده بود حمله کرد و آن را بی معنی خواند. به نوشته وبسایت رسمی آقای خامنه ای او در یک سخنرانی گفت یک عده تعبیر آشتی ملی را میگویند، اینها به نظر من معنی ندارد، مردم با هم متحدند. او همچنین با اشاره به اعتراضات مخالفان به نتایج انتخابات سال 88 گفت مردم با آن کسانی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با به گفته او قساوت و بی‌حیایی جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند قهرند و آشتی هم نمی کنند. پایان نقل قول. در پی اعتراض های سال 88 میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون محاکمه حصر خانگی شدند. همچنین محمد خاتمی در فاصله سال های 76 تا 82 که رئیس جمهور بود، حال با محدودیت های مختلفی برای حضور در رسانه ها و فعالیت روزمره روبرو شد. آقای خاتمی اخیراً و در آستانه سالگرد انقلاب ایران گفت با توجه به آنچه او تهدیدهای خارجی توصیف کرده، بهترین فرصت برای یک آشتی ملی فراهم شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه پیش از ترک تهران به مقصد عمان و کویت گفت که تهران به دنبال بهبود روابطش با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. به گزارش ایسنا آقای روحانی گفت که اخیراً به واسطه امیر کویت از سوی شش کشور شورای همکاری خلیج فارس پیامی دریافت کرده مبنی بر اینکه این کشورها به دنبال بهبود روابطشان با ایران هستند. حدود یک ماه پیش وزیر خارجه کویت در دیداری کم سابقه به تهران سفر کرده بود. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، کویت و عمان است. حسن روحانی افسود که ایران از بهبود روابط با این کشورها استقبال می‌کند و خواستار کاهش تنش میان شیعیان و سنی هاست. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی با ماموران اطلاعاتی روسیه در تماس بودند. این روزنامه به نقل از چهار مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده نوشته که ماموران اطلاعاتی آمریکا از طریق شنود مکالمات ستاد آقای ترامپ به این ارتباط پی بردند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که ماموران دولت روسیه تلاش کردند با هک ایمیل‌های حزب دموکرات بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارند. محتوای مکالمات ایمیلی حزب دموکرات توسط وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شد. به نوشته نیروی نیویورک تایمز، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هنوز به مدرکی دست نیافتند که نشان دهد ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در هک ایمیل‌های حزب دموکرات با ماموران روس همکاری داشته است. و وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد نشست چند جانبه با شرکت ایران، روسیه و ترکیه و طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه را که قرار بود امروز چهارشنبه در آستانه پایتخت این کشور انجام گیرد، یک روز به تأخیر می‌اندازد. استفان دیماستورا نماینده سازمان ملل در امور صلح سوریه نیز اکنون در محل مذاکرات حضور دارد. بنابر گزارش‌ها موکول کردن مذاکرات به روز پنجشنبه در پیان صورت می‌گیرد که جنگنده‌های روسیه روز سه‌شنبه مواضع شورشیان را در درعا برای دومین روز متوالی با بیش از 30 پرواز بمباران کرد. مسئولان ارشد اقتصادی ایران بار دیگر بر نرخ رشد بالای کشور در سال جاری تاکید کردند. روز سه‌شنبه اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی امسال را حدود 7% ارزیابی کرد و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد دارایی هم گفت که کشور از رکود بیرون آمده است. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا نرخ رشد اعلام شده از سوی منابع رسمی ایران، آن هم در سطحی چنین بالا، مورد تایید محافل کارشناسی هم هست یا خیر؟ فریدون خاوند.
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی تکیه می‌کنند و همینطور بر گزارشی که به تازگی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده همراه با پیشبینی نرخ رشد 7.2% برای ایران در سال جاری. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران رو در سال جاری 6.6% پیش بینی میکنه و بانک جهانی کمی محتاط‌تر هست با پیش بینی نرخ رشد بین 4-5% برای ایران. در هر صورت صرف نظر از تفاوت‌های موجود بین این ارقام می‌بینیم که در مجموع نگاه مثبت و خوشبینانه‌ای وجود داره به نرخ رشد ایران در سال جاری.
اگه واقعا نرخ رشد اقتصادی ایران این همه بالا رفته، پس چرا محافل کسب و کار و مردم چنین تحولی رو احساس نمی‌کنن؟ هنوز هیچ تکان ملموس و مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور دیده نمیشه، چرا؟
دلیلش روشنه و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش اخیرش به این پرسش پاسخ داده. در حال حاضر نه نشانی از افزایش سرمایه‌گذاری هست، نه بهره‌وری بیشتر شده، نه مصرف افزایش پیدا کرده، نه بنگاه‌های تولیدی از رکود بیرون اومدن، نه بازار کار تکون خورده، نه بخش مسکن جان گرفته. در این زمینه‌ها وضع همون هست که بود. تنها چیزی که عوض شده و نرخ رشد رو تا این حد بالا برده افزایش تولید و صادرات نفت هست به دلیل اجرای برجام. مرکز پژوهش‌ها در گزارشش همونطور که گفتم نرخ رشد 7.2% رو برای امسال پیش بینی میکنه، ولی اضافه میکنه که از این رقم 5.2% اون به دلیل افزایش تولید و صدور نفت به دست اومده و اگر این عامل وجود نداشت نرخ رشد ایران در سال جاری از 2% بیشتر نمیشه.
حالا در این شرایط آیا میشه امید داشت که نرخ رشد ایران در همین سطح سال آینده ادامه پیدا بکنه؟
اگر رشد ایران فقط وابسته به نفت باشه تکرار نرخ امسال در سال آینده خیلی بعیده، مگر اینکه قیمت نفت به شکل قابل ملاحظه‌ای سال آینده بالا بره. نرخ رشدی پایدار هست که گرفتار نفت نباشه و برای دستیابی به این رشد پایدار ایران نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است که متاسفانه دولت حسن روحانی در حال حاضر به خصوص آمادگی انجام اون رو نداره با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری.
نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس رو میشنیدید. 14:07 در ایران هست و همراه رادیو فردا هستید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه تمامی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران از رهبر و رئیس جمهور گرفته تا وزرا و همسران و فرزندانشون رو مکلف کردن تا قبل و بعد از خدمت اموال و دارایی‌های خود رو به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. این طرح پس از سال‌ها بحث و جدل و رفع ایرادات شورای نگهبان سرانجام روز سه‌شنبه به تصویب مجلس رسیده است. همکارم سمیرا قرایی در گفتگویی با احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق که هم‌اکنون ساکن آلمان است، ابتدا از او درباره جزئیات این طرح و سابقه آن پرسیده است.
طرح رسیدگی به دارایی مسئولین کشور پیچ و خم‌های زیادی را طی کرده و این طرح از مجلس هفتم در جریان بوده تا اینکه در نهایت پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته تایید شد و به عنوان قانون ابلاغ شده. بر اساس این طرح جدید افرادی مانند نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان رهبری، استانداران، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مقامات دیگری به فهرست افرادی که باید دارایی‌های خودشون را به رئیس قوه قضاییه اعلام بکنن اضافه شده، چون اون طرح قبلی بیشتر شامل رؤسای سه قوه و وزرا می‌شده. البته در این طرح جدید هم دارایی‌های مقامات نظام محرمانه هست و انتشار اونها موردی برای انتشار اونها پیش بینی نشده. در طول برنامه ششم توسعه هم نمایندگان مجلس تصویب کرده بودند که قوه قضاییه موظف به دادن گزارشی درباره دارایی‌های مسئولین به مجلس هست که شورای نگهبان با این موضوع مخالفت کرده بود و کمیسیون تلفیق مجلس این بند را حذف کرده بود، ولی امروز نمایندگان با بررسی‌هایی که کردن یک تغییراتی در این بند دادن و اون را در نهایت تصویب کردند.
آقای مهرابی، چرا کمیسیون تلفیق این ماده را حذف کرده بود؟
کمیسیون تلفیق احساس کرده بود که اگر اصرار بشه بر این طرح شورای نگهبان دوباره اون رو رد میکنه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که بالاخره این طرح رو سال گذشته تایید کرده بود ممکنه در نهایت به نفع شورای نگهبان رأی بده، چرا که در اون طرح اولیه هم دارایی‌های مقامات نظام محرمانه تلقی میشه و بنابراین حتی اگر قوه قضاییه گزارشی به مجلس در این باره بده، این گزارش ضمانت اجرایی ضمانتی انتشار نداره و یک گزارش محرمانه هست و میشه گفت که خیلی کارکرد خاصی هم نداشته. برای همین کمیسیون تلفیق احساس کرده که این طرح خاصیتی نداره و در واقع یک طرح تشریفاتی است.
آقای مهرابی، سوال دیگه این هستش که چرا تنها رئیس قوه قضاییه ناظر بر این گزارش خواهد بود و این گزارش رو مطالعه خواهد کرد؟ چرا یک فرد رو مشخصا ناظر بر این گزارش ها قرار دادند؟
شاید رئیس قوه قضاییه به این دلیل که دهن قضایی داره و میتونه اگر تخلفی هم رخ داده دستور پیگیری بده، ولی خب همونطور که در این طرح تاکید شده بر محرمانه بودن دارایی های مقامات، اصولا از نظر جمهوری اسلامی حتی حقوق مقامات ارشد هم یک چیز محرمانه تلقی میشه و هنوز مشخص نیست که مثلا رئیس جمهور چقدر حقوق میگیره، رئیس مجلس چقدر حقوق میگیره، یا گفته میشه که مثلا رهبر جمهوری اسلامی حقوق نمیگیره و از نوزورات استفاده میکنه. برای همین این موضوع در واقع یک موضوعی هست که در سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامات کلان جمهوری اسلامی هیچ کسی علاقه‌ای به انتشار اون نداره و برای همین احتمالا رئیس قوه قضاییه رو گذاشتن مسئول این موضوع، چرا که مثلا اگر مجلس یا نهادهای دیگه مسئول این باشن ممکنه که امکان انتشار کارش هم وجود داره و برای همین بیشتر رئیس قوه قضاییه هم به لحاظ شأن قضاییش برای این موضوع انتخاب شده و همین که گزارش ها درباره دارایی مسئولین منتشر نشه.
آقای مهرابی، بنابراین هستش که این گزارش ها به شکل عمومی منتشر نشند و رئیس قوه قضاییه به شخص تصمیم بگیره که آیا این دارایی ها و اموال قانونی غیرقانونی زیاده یا کمه؟ آیا قانون معیاری مشخص کرده برای تصمیم گیری راجع به این اموال که رئیس قوه قضاییه از اون تبعیت بکنه؟
میشه گفت که اصل این موضوع در واقع یک موضوع تشریفاتی بوده همواره در جمهوری اسلامی و معمولا مقامات هم که گزارش میدادن درباره اموالشون اعلام میکردن که نه تنها اموال زیاد نشده بلکه کم هم شده. اصل رسیدگی به دارایی های مسئولان هم در واقع میشه گفت که یک موضوع غیر ممکن هست، چرا که به طور مثال مثلا آقای احمدی نژاد در مناظره اعلام میکرد که اگر کسی اموالی به نام من پیدا کرد برای خودش یا موضوعات اینچنینی، چون اصلا در جمهوری اسلامی اموال مقامات به نام خودشون نیست بلکه بیشتر به نام بستگان اونها هست و یا افرادی هستن که مقامات از سوی مقامات جمهوری اسلامی ساپورت سیاسی میشن و اونها در مواقعی مانند انتخابات یا مواقع دیگه مقامات سیاسی جمهوری اسلامی را ساپورت مالی میکنن که این موضوع تا کنون ده ها بار در گزارش های مختلف مربوط به انتخابات خصوصا انتخابات مجلس بیان شده.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید با احسان مهرابی که پیشتر در ایران خبرنگار پارلمانی بوده و هم اکنون ساکن آلمان است.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. تظاهرات ضد دولتی در منامه پایتخت بحرین روز گذشته به درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس ضد شورش انجامید. در راهپیمایی‌های روز سه‌شنبه که به مناسبت ششمین سال حرکت‌های اعتراضی در کشورهای عرب موسوم به بهار عرب انجام گرفت، تظاهرکنندگان به سر دادن شعار و حمل تصاویر کسانی پرداختند که در جریان اعتراض‌های سال 2011 در یورش نیروهای امنیتی بحرین کشته شدند. خبرها کیست که نیروهای امنیتی و پلیس بحرین در رویارویی با تظاهرات از گذشت‌گذر و نارنجک‌های بی‌حس کننده استفاده کردند. در همین حال فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، نسبت به نقض حقوق ابتدایی آزادی‌های فردی مانند حق گرد همایی صلح‌آمیز تشکل انجمن‌ها آزادی بیان در بحرین ابراز نگرانی کرد. حکومت بحرین تظاهرکنندگان را به اقدام برای براندازی و به تحریک حکومت ایران متهم می‌کند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید، 14:30 در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.